ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آخرین برآوردها قربانیان زمین لرزه هایتی را 50,000 نفر اعلام می کنند. کشور ایران در نروژ در تصمیم کنم کنسول ایران در نروژ در مصاحبه با تلویزیون این کشور نقض حقوق بشر در ایران را علت استعفای خود اعلام کرد. چین برای گفتگوهای کشورهای 5+1 در مورد پرونده هسته‌ای ایران نماینده بلند پایه اعزام نخواهد کرد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر آدینه شما به خیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی به مدت 30 دقیقه و با برنامه نگاه تازه. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر توجه فرمایید. بر اساس آخرین برآورد سازمان صلیب سرخ هایتی، زمین لرزه عصر سه‌شنبه در این کشور تاکنون 50,000 کشته داشته است. این همه در حالی است که به واسطه خرابی گسترده زیرساخت‌های شهر پورتوپرنس، عملاً امکان امداد رسانی به نیازمندان وجود ندارد. در حال حاضر فرودگاه شهر ظرفیت پذیرش هواپیماهای بیشتر را نداشته و کمک‌های ارسالی جمع شده در این فرودگاه به کندی و با تأخیر زیاد توزیع می‌شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در هایتی دولتی وجود ندارد تا بتواند کمک‌ها را در بین 3 میلیون نفری که بر حسب تخمین صلیب سرخ جهانی نیازمند دریافت کمک‌ها هستند توزیع کنند. محمد رضا حیدری کنسول ایران در نروژ پنجشنبه شب در مصاحبه با تلویزیون سراسری این کشور دلایل استعفای خود را بیان کرد. آقای حیدری در این برنامه یک ساعته گفت در 7 ماه گذشته با خود کلنجار می‌رفته و پس از سرکوب خونین معترضین در روز عاشورا دیگر نتوانسته ساکت بنشیند و استعفا داده است. محمد رضا حیدری همچنین گفت مسئولان جمهوری اسلامی به او گفته بودند که اگر خبر استعفای خود را تکذیب کند میتواند به ایران بازگردد، اما او نپذیرفته است. آقای حیدری از دیپلمات‌های ایرانی در خارج خواست تا از همکاری با حکومت کنونی ایران خودداری کنند. مسئولان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پس از انتشار خبر استعفای کنسول خود در نروژ آن را تکذیب کرده و گفتند که دوره خدمت محمد رضا حیدری پایان یافته و او به خاطر تحصیل فرزندانش در نروژ مانده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که چین در گفتگوهای آسیایی کشورهای عضو گروه 5+1 در مورد پرونده هسته‌ای ایران با نماینده بلندپایه‌ای شرکت نخواهد کرد. فریب کرالی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت که نماینده چین در این گفتگوها دون پایه‌تر از مدیر سیاسی خواهد بود. او با این همه دولت آمریکا اعلام کرده که صرف نظر از رده اداری نماینده چین، این گفتگوها مفید و سودمند خواهند بود. خب دوستان، در اینجا توجه شما را به برنامه نگاه تازه جلب می‌کنم. این برنامه را محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه کردند.
نگاه تازه
داشتی میگفتی داستانش جالب بود.
چی جالب بود؟
همین داستانی که داشتی میگفتی بچگی میرفتیم تعزیه.
خب اول سلام کنیم بعد توضیح بدیم.
میخوای اول سلام کنیم؟ من محمد زرقامی هستم، سلام میکنم. و
من هم محمد رضا کاظمی خدمت شما سلام میکنم. ما امروز تصمیم گرفتیم یه برنامه درست کنیم درباره یه تعزیه، به خاطر اینکه ماه محرم هست و ما هم یکم با یک نگاه دیگه‌ای به این موضوع بپردازیم. آره، من داشتم قبلش توضیح میدادم به محمد که دوران بچگی که ما میرفتیم توی مراسم چطوری بود.
آره، داستان تعریف خیلی جالب بود.
توی شهر ما، اولا که توی تمام محلات و توی حتی روستاهای اطراف این مراسم برگزار میشد. نکته جالبی که بود این که برصد این آدمای معمولی مثلا توی دهات که میرفتی، اولا که خیلی به صورت اولیه این مراسم اجرا میشد، یعنی مثلا 4 تا چوب میچسبوندن به هم، مثلا یه پارچه میداختن روش، خیمه ای درست میکردن و بعد پیرمرد، چند تا از پیرمردای ده یه سری کاغذ خیلی پاره کهنه روش این اشعاری نوشته شده بود، یعنی به صورت شعر هم بود، اون دیالوگ هایی که برای تعزیه.
بعد تو هم اونجا مثلا یه نقشی بازی
میکردی. حالا گوش کن، حالا میگم. بعد اینا میخوندن، اولا که من که بچه بودم اصلا هیچی نمیفهمیدم که اینا چی میگن. بعد آهنگش هم
مثلا چی میگفتن؟
نه نمیتونم الان واقعا نمیفهمم. با یک آهنگی که خب پیرمرد روستایی اصلا برسه
دستگاه موسیقی
خارج میخوندن، درصد اصلا هیچ چیز جالبی نداره. بعد یه سری بچهای هر کسی که میرفت اونجا تماشا کنه، یه سری از بچه‌ها رو میگفتن که شما یه سربازای لشکر امام حسین بشید، یه چوب میدادن دستشون. بعد فقط من مواظب میبودی که این شمشیر واقعا دیوانه وار شمشیر میچرخون توی هوا، باید مواظب میبودی نخوره تو سر کله.
شانس آوردم
واقعا، من شانس آوردم که الان بر صورت.
آره خلاصه این داستان تذیه خیلی جالبه و خیلی از محققا و ایران شناسای غربی علاقه دارن که بیان تحقیق کنن. من یادم ایران که بودم یه بار برای روزنامه همشهری رفته بودم، یه جایی گزارش تهیه کنم از همین مراسم تعزیه، یه دختر آمریکایی هم اومده بود از آمریکا که صرفاً بهش بورسیه داده بودن که بیا تحقیق کنه در مورد تعزیه و اون براش خیلی جذاب بود. برای من اصلا جذابیتی نداشت، بخاطر اینکه اون سازهایی که مثلا نواخته میشد همه اغلب اینطوری به گوش میومد که از کوک خارجه سازاشون.
ولی در همون خارج بودن و همون ریتمی که اجرا میکردن، مثلا اون تبل و دهلی که زده میشه اینها، من فکر کنم باز هم یک فضای خاصی رو ایجاد میکنه. دیدی مثلا اسب و اون خاکی که بلند میشه، آره واقعا شاید همین شکلی بوده اون ماجرای کشته شدن امام حسین و اینا.
به هر حال عناصر تعزیه دستمایه‌ای شده برای حتی کارهای هنری، چه بسا توی سینمای ایران بعضی از فیلم‌ها هم دیدیم که این مورد استفاده قرار گرفته،
نقاشی‌ها، مینیاتورها.
و به هر حال می‌خواستم اینو بگم که یک زمانی تعزیه هم به هر حال شکل حرفه‌ای داشته، آدمایی بودن که حرفه‌ش این بوده، از جمله هاشم فیاض که از معروف‌ترین تعزیه خون‌ها بوده. ولی خب در دوران اخیر مثل اینکه دیگه چهره‌های حرفه‌ای به اون معنا حضور نداره.
حالا از اونجایی که بعضی از کارشناس‌ها معتقدن که احتمال داره که عناصری از ایران باستان در تعزیه تأثیر داشته، و برای همین ما فکر کردیم که بریم سراغ چند تا کارشناس در این باره صحبت کنیم.
خب اگه موافق باشی اول بریم سراغ یکی از قدیمی‌ترین کسانی که روی
این موضوع کار کرده. آره. پیتر چرکوفسکی اسلام‌شناس آمریکایی هست در نیویورک. اسلام با بسیاری از هنرها یک کم مشکل داره، یعنی سخت میگیره، مثلا در مورد نقاشی، در مورد موسیقی، مجسمه سازی، اینها. این تعزیه خب این همه یک هنره، هنر نمایشی، این چطوری وارد اسلام شده، اسلام شیعی،
و مورد پذیرش قرار گرفته؟
بله
صحیح فرمودید که در اسلام موضوع مجسمه، نقاشی و تعزیه موضوعی است که الان 14 قرن دارن روش صحبت میکنن که پیدا کنن آیا این حرامه یا حرام نیست. ولی در ایران که سابقه تمدنی بسیار عمیقی داشته است قبل از آمدن اسلام به ایران، ما در ایران هم مجسم سازی داریم، هم نقاشی داریم و هم نمایش داریم. قرن 16 میلادی وقتی که
یعنی دوره صفویان،
صفویه سر کار آمده در 1501، اتفاقا همون روزها شاید یک سال بعد یک کتابی نوشته شده از به نام روزت شهدا، و نویسنده این کتاب که خیلی جالبه که شیعه مذهب نبوده، سنی مذهب بوده، با این که تیتلش به عربی هست کتاب به فارسی نوشته است، و این کتاب درباره فاجعه کربلاست و خیلی کتاب مهمی است. و حسن اتفاق این است که هم صفویه کشی مذهب شده اند و این کتاب در همون زمان به وجود آمده، و چون که این کتاب 10 باب داره، پس از اون زمان به بعد که بیشتر ایرانیان در این موقع شیعه مذهب نبودن، سنی مذهب بودن، و برای تبلیغات شیعه مذهب از سنت‌های محلی و غیره استفاده شده است. و چون که 10 باب داشته، اون موقع تصمیم گرفتن که برای دهه اول ماه محرم این 10 باب خوانده شود، و از این روز به نام روزخانی است. و روزخانی نمایشه، یعنی تئاتر هنوز نیست. روزخان نه فقط استفاده می کند از صدای خود، از بدن خود استفاده می کند، یا حرف می زند یا عوض می خواند. این فاجع کربلا را کوشش می کند که به مردم صحنه به صحنه نشان بدهد. جالب این است که اضافه به روزخانی دست گردانی بوده و دست گردانی در ایران خیلی معروفه. هزاران سال قبل از اسلام دست گردانی در ایران وجود داشته و از اوایل زبان صفوی به بعد این دست گردانی مذهبی شده و می‌دونیم که این روزخانی را یواش یواش از کتاب استفاده نمی‌کردند، یعنی همونطور مودن، ولی از خودشون یک چیزی اضافه کردن و این روزخانی به اوج رسیده.
یعنی اینطوری که شما میگید تعزیه اصلا در دنیای عرب، کشورهای عربی، هیچ ریشه ای نداشته.
هیچ ریشه ای نداشته و تعزیه به همون سبکی که ما در ایران این تعزیه را میشناسیم در قرن 18 به نظر من بعضی از استادان ایرانی خیال میکنن که اواخر زبان صفویه به وجود آمده. یعنی چی شده؟ من برای تعزیه چی لازم داریم؟ حرکت با لغت، نسخه یعنی تکست و موومنت و همین درام که لغت یونانی هست همین معنی داره و تکست همون روزخانی بود و موومنت حرکت همون دست گردانی بود. به نظر من وسط قرن 18 میلادی وقتی که این دوتا وصل شدن یک پدیده‌ای به وجود آمده که به نام تعزیه خانی و در کشورهای عرب نمایش وجود نداشت تا زمانی که از قرن 19 از اروپا وارد کشورهای عرب شده است.
عناصر این قضیه پیش از اسلام به چه شکلی بوده؟ چون مثلا در بعضی متون دیده شده به مراسمی تحت عنوان سیاوشون هم اشاره شده که از اون هم گرفته شده تعزیه.
البته هم سیاوش و آدونیس تاموس، یعنی سیاوش از جای مرکزی که اونجا تمدن ایرانی بوده و آدونیس تاموس از بین النهرین که امروز عراق است.
ممکنه کم توضیح بدین جریان این سیاوش و این ماجرا چه ارتباطی داشته؟
یعنی زندگی سیاوش و زندگی حضرت امام حسین شباهتی داشت. هر دو تاشون دنبال حق بودن، میخواستن درستی و حق را به وجود بیارن در میان مردم.
یعنی پیش از اسلام هم مراسم سیاوشون به همین شکل اجرا میشده؟
به همون شکل دستگردانی. دستگردانی که مردمی که شرکت میکردن در این دسته لباس مخصوص میپوشیدن، همینطور که در دسته های ماه محرم و سفر در ایران از صفویه به بعد مردمانی که اونجا شرکت میکردن و هران میکنن لباس های مخصوصی به تن دارن و این خیلی دراماتیک میشود.
یعنی سیاوش هم به همون اندازه مذهبی بوده و عناصر مثلا دین زرتشتی توی شخصیتش وجود داره؟
نه، از این لحاظ نمیشه مقایسه کرد با امام حسین، چون سیاوش میشه در چیز فرهنگی.
آقای دکتر چلکوفسکی، شما میدونید که در اسلام کشیدن تصویر همینطوری که گفتیم یک مسئله خیلی مهمی است و یک حرمتی در موردش مطرح است، به خصوص در مورد افراد مقدس، در حالی که ما می‌بینیم در تعزیه خیلی وقت‌ها خود امام حسین هم چهرهش دیده میشه.
اگر این موضوع تصویر برای مذهب اسلام مهم باشه و تصویر نباید کشید و نباید نشان داد، اون وقت ما در این کشورهای اسلامی نباید تلویزیون داشته باشیم، نباید عکس داشته باشیم.
ولی به هر حال یک پارادوکسیه دیگه این وسط.
موضوع این است که اگر شما در ایران یا تخت جمشید برید یا همون کرمانشاه برید، اونجا خیلی از مجسمه که روسنگ کشیده شد اونجا وجود داره. یعنی قبل از آمدن اسلام به ایران این تمدن ایرانی خیلی غنی بود و مجسمه و نقاشی رول مهمی در اون تمدن بازی میکرد و اینو نتونستن به طور کلیه از بین ببرن. نه، این مونده.
در هیچ جایی از دنیای شیعه دیدید که از زن در تعزیه استفاده بشه؟ چون که تا جایی که ما دیدیم بیشتر جاها مرد نقش زن رو بازی
میکنه. یعنی دوره قاجاریه که اوج تزیه خواهیم. چرا؟ اون موقع دسته های تزیه زود داشتن که زنانه بود، همه زن بودن و زن هم رول مرد بازی می کردن و کارگردانشون زن بودن. این چیزی برای ما تعجب آور نیست، چون که در قرون وسطا در اروپا همینطور بوده که رول زن مرد بازی می کرد.
خب پیتر شلکوفسکی بود یکی از مشهورترین اسلامشناسایی که روی قضیه تعزیه کار کرده و پژوهش‌های زیادی انجام داده. اما یک صحبتی شد اینجا در
قبل از برنامه، اینم فقط اشاره کنیم، قبل از مصاحبه میگفت فارسی من زنگ زده. گفتیم درستش میکنیم، مجبورش که مجابش کردیم که با ما فارسی صحبت کنه.
آره زیادم زنگ زده نبود.
واقعا خیلی خوب صحبت می‌کرد.
سیاوشو
آره اشاره‌ای شد توی مصاحبه به مسئله سیاوش یا سیاوش. فکر کنیم که این نیاز داره یکم بازتر بشه. برخی معتقدند که این ماجرای تعزیه ریشه داره در ماجرای کشته شدن سیاوش که آقای چرکوفسکی هم بهش اشاره کرد. البته این کاملا یک تز هست و اصلا اثبات نشده.
و این مرسومای سنتی هم هست تحت عنوان سووشون که کتاب سیمین دانشور هم نوشته شده و
به این اشاره داره. درسته. پس بریم سراغ آقای دکتر
اسماعیل نوری علا
که ایشون هم اسلامشناس هست، هم منتقد ادبی بوده، تا ایشون برامون توضیح بده یکم درباره شخصیت سیاوش در اسطوره‌های ایرانی.
و همچنین ایشون فیلمی هم ساخته که بازسازی داستان رستم و اسفندیار بوده از شاهنامه.
دقیقاً، برای همین میتونه بهتر برامون درباره سیاوش توضیح بده.
داستان سیاوش یکی از کهن‌ترین اسطوره‌های ایرانیه که البته در شاهنامه به تفصیل آمده است و در واقع سیاوش اسطوره پاکی و نجابت و مظلومیت محسوب می‌شده است و زندگی او دو قسمت داره که قسمت اولش بسیار مشهوره، اما این سوگ سیاوش به قسمت دوم زندگیش مربوط میشه. قسمت اولش این بوده که پدر سیاوش کیخسرو از سلسله پیشدادیان زنی داشته به نام فرنگیس که نامادری سیاوش محسوب شده و درست این اون داستانی که بعداً در اسلام هم به عنوان داستان یوسف آمده است درست از این گرفته شده. یعنی فرنگیس عاشق سیاوش میشه و میخواد از او کام دل بگیره و او قبول نمیکنه و او میره به شوهرش شکایت میکنه، لباس حتی چیز رو پاره میکنه سیاوش رو و سیاوش رو محاکمه میکنن و بالاخره رأی میدن که باید آتشی بیافروزند و او اگر که از این آتش گذر کرد معلوم شود که مظلوم است و بیگناه و او از آتش میگذره. یعنی گذر سیاوش از آتش خودش یکی از قسمت‌های مهم اندیشه اسطوره‌ای ایرانیه که هر کسی که متهم به چیزی میشه یک آزمایشی براش گذاشته میشه که از اون باید سرفراز بیرون بیاد. اما پس از این ماجرا و پس از اثبات بیگناهی او، خود او تشخیص میدهد که بهتر است از دوروبر پدرش و دربار دور بشه و میرود به جبهه جنگ بین ایران و تورانیان و اونجا به اونطور که فردوسی میگوید واقعا به حالت خودکشی در اونجا جنگه و در اونجا کشته میشه. و خب دیگه از اون به بعد راجع به این که این چگونه کشته شد، با چه مظلومیتی دشمنان ریختن سرش و کشتنش و غیره، داستان ها ساخته شده و اینکه او رو چگونه این جنازه تکه پاره او رو شهر به شهر گردوندن و مردم پشت سرش گریه میکردن، به خودشونو میزدند و غیره. و در این حال این افسانه که اونجایی که خون سیاوش بر روی زمین میریزه اولین گل لاله میروید که بعدن این شده دیگه سمبل شهادت و مظلومیت رزمندگان راه آزادی یا هر چیز دیگری. این تیکه دومش هست که بعدن در طول تاریخ تو 5-6000 سال تاریخ ایران و از ایران بزرگ، یعنی قسمت خوارزم و بخارا و این حرفا، بسیار ریشه داشته و هر سال به یاد سیاوش عزاداری میکردند و پس از این که تشیع به وسیله صفوی به ایران آمد، البته قبل از اون آل بویه در بغداد و بعد از صفویه، اینها سعی کردند که عزاداری برای امام حسین و یارانش رو با سنت‌های مربوط به سوگ سیاوش در هم ادغام بکنند و به خصوص چون اینها تحت هدایت صفویه، تحت هدایت ونیزی‌هایی بودند که به ایران می‌آمدند، از اونجا متوجه پشن پلی بهش میگن در مورد مرگ عیسی و عزاداری مرگ عیسی و تشییع جنازه او، همه اونها رو با سوگ سیاوش با هم قاطی کردن و از دلش این تعزیه شیعی به وجود آمد.
خب اینم از توضیح آقای دکتر اسماعیل نوریعلا درباره شخصیت سیاوش.
اما اخیرا هم یک فیلم مستندی ساخته شده که کارگردانش پرویز جاهده، که پرویز جاهد منتقد سینماییه و در لندن به سر میبره. اگه موافق باشی پیش پرویز جاهد هم بریم ببینیم که اصلا این فیلم رو چجوری ساخته و آیا تونسته تمام اون زوایای ناگفته ماجرا رو که پیتر چلکوفسکی در موردش صحبت کرد، اسماعیل نوریعلا اندکی بهش پرداخت، اینا رو تونسته تو فیلمش بیان کنه یا نه؟
دقیقا به نظرم میاد که هدفش این هست، یعنی یک نگاه غیر کلاسیک به ماجرای تجزیه.
The category of performing arts. در واقع از رنسانس به این طرف، در واقع تمام یا اونش که توی آسیاس و توی افریقاس و جاهای دیگه که متکیه بر آینه، برای من یک مرحله از تکامل نمایش هم در این حال نمایش هم در این حال آینه هم.
روز
جمعه، روز عشق ما باشد. اونچه که اینا میتونن باهاش مردم نگه دارن، نه با مفهوم عاشورا، بلکه با جنبه نمایشیشه.
من شمر نیستم واقعا، اما در نقش زن بازی میکنم.
بسیاری از قصه های تعزیه واقعیت تاریخی نداره.
آقای جاهد، چی شد اصلا رفتید سراغ این موضوع؟
ببینید، خب تعزیه برای من از اول جالب بود، از همون زمان بچگیم که با مادرم و پدرم می‌رفتیم دیدن نمایش‌هایی که اجرا می‌شد و اون در واقع جدالی که بین اولیا و اشقیا بود و اون فرم اجرایی اونها و تمام اون داستانی که روایت می‌شد. خب اون موقع سینما اونقدر هنوز تو زندگی ما جا نداشت و بیشتر همین نمایش‌های خیابونی این فرصت رو داشتیم که به تماشاش بریم و اینا، برای من خیلی جالب بود. و بعد که خب من دانشجوی رشته تئاتر بودم در دانشگاه تهران و مطالعات زیادی روی تعزیه کردم و بعد تصمیم گرفتم که یک فیلمی درباره این نمایش جذاب و دراماتیک واقعا بسازم و اون هم تعزیه به روایت دیگر شد.
خب میتونید یه مقدار در مورد محتوای این فیلم بگید؟
فیلم در واقع یک بافت خیلی پیچیده‌ای داره. دو تا اجرای تعزیه است که ما توی این فیلم میبینیم، یک اجرای تعزیه امام حسین و اجرای دیگه تعزیه حضرت عباس، ولی این دوتا جدا در واقع فیلم برداری شد در یک منطقه روستایی در منطقه شویلاشت استان مازندران نزدیک سمنان، که هر ساله من شنیدم که اونجا تعزیه به شکلهای خیلی پرمیتی و در واقع بومیش و سنتیش اجرا میشه و برای همین گروه فیلم برداریمو برداشتم رفتم اونجا و این دوتا تعزیه رو که در روزهای تاسوعا و عاشورا اجرا میشد فیلم برداری کردم و بعد تدوین کردم این دوتا تعزیه رو، هر کدوم نزدیک 4 ساعت شد. این فیلم ها رو در اختیار چند تا از کارشناسا گذاشتم، اون کارشناسا هم خیلی دقیق انتخاب شدن، یعنی آگاهانه انتخاب شدن. مثلا آقای بیزایی که با یک رویکرد اسطوره شناسانه به تعزیه نگاه می‌کرد، یا آقای جابر عناصری که استاد تعزیه در دانشگاه تهران بود، استاد خود من بود، خانم تقیان هم همینطور، ایشون هم از یک نگاه آکادمیک و خیلی کارشناسانه نمایشی به تعزیه نگاه کرد و یک مقدار هم دینی، و بعد آقای پیتر چلکوفسکی بود که خوشبختانه اون زمان در تهران بودن و من تونستم که ایشون هم باز از دید یک شرق شناس برای من نگاهش جالب بود. من این همه اینها رو در واقع انتخاب کردم و فیلم رو در اختیار اینا گذاشتم، اونا فیلم رو دیدن و بر اساس اون فیلم ها اومدن تحلیل کردن تعزیه رو.
حالا خودتون بر صورت برداشتتون چی بود؟
ببینید، متاسفانه در ایران علارغم این که تعزیه خیلی اجرا میشه یا به هر حال روش حرف زده میشه، اینا هیچ کدوم فیلمی که تعزیه رو بررسی کرده باشه، ریشه هاشو شناسونده باشه، عناصر نمایشی و دراماتیکش رو کشف کرده باشه، متاسفانه وجود نداشت. و این فیلم خوبیش اینه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که تونسته به این عناصر برای اولین بار توجه کنه. اون چیزی که در این فیلم مهمه اینه که تعزیه به عنوان یک فرم نمایشی که میتونه قابلیت‌های مدرن رو داشته باشه، یعنی جنبه‌های خلاقانه‌اش اینقدر زیاده که برخی حتی مثل آقای بیزایی معتقدن که تونسته روی تئاتر پیک برشت هم تاثیر بذاره، یعنی فرم‌هایی که فرم‌های مثل فاصله گذاری توش وجود داره و این تونسته این تو تأثیر رو روی تئاتر غرب هم بذاره، اینا بررسی نشده بود.
این فیلم که در ایران نمایش داده نشده؟
چرا، این فیلم به مناسبت‌هایی در ایران نمایش داده شد، ولی خب میدونید که فیلم مستند متاسفانه جایی نداره در ایران. ضمن این که من این توضیح رو هم بدم که این فیلم رو من در ابتدا برای مرکز هنرهای نمایشی ساختم اون زمان، ولی متاسفانه به دلیل بحث‌هایی که در واقع توی این فیلم مطرح شد، به خصوص از جانب آقای بیزایی، مورد پسند پسند مسئولین وقت قرار نگرفت و من در واقع انصراف دادم از این پروژه برای اونها دمون رو ساختم.
آقای جاد میخواین یه توضیح کوتاهی هم بدین که چه مسئله و چه مشکلی بود با مرکز هنرهای نمایشی
و مسئله حرفای آقای بیضایی؟
اون چیزی که خواسته در واقع مسئولین بود همون نگاه عامه هست به تعزیه، که تعزیه یک تئاتر مذهبیه و سنتیه و فقط داره واقعیت کربلا و داستان شهادت امام حسین و یارانش رو و جدال بین اشیاء و اولیا رو تعریف میکنه. خب از این زاویه بیضایی یا تعزیه شناسای دیگه به موضوع نگاه نکردن، بلکه فراتر رفتن، ریشه های تاریخی و اسطوره‌ایشو در آوردن به شباهت های بین شخصیت های تعزیه و شخصیت های شاهنامه مثل سیاوش و سیاوش خانی، مراسم سو و شون در ایران ارجاع دادن. این نوع زاویه نگاه مورد توجه و خواست مسئولین نبوده.
پس این نمایشی هم که میگید تو ایران داده شده، این نمایش خیلی محدود بوده احتمالاً و توی صدا و سیما و تلویزیون ملی که نبوده.
مطلقاً این فیلم در تلویزیون ایران پخش نشد. ببینید شما هنوز تلویزیون ایران با نمایش تعزیه، خود تعزیه حتی مشکل داره اگه شما اینو بدونید. ببینید تعزیه علارغم این اهمیت نمایشی و تاریخیش، متاسفانه از سوی حکومت، مذهب و حتی روشنفکران برخورد خوبی باش نشده. در طول تاریخ ما دیدیم حکومت‌ها، چه حکومت شاه و چه حکومت فعلی، تکلیفش رو با تعزیه نتونست روشن کنه. در دوره رضا شاه که تعزیه ممنوع اعلام میشه به خاطر اینکه معتقدن که اصلا خرافاته. در مذهب هم از اون طرف علما و اخوندها هم باش مشکل دارن به خاطر اینکه میگن روایت‌هایی که در تعزیه هست با روایت‌های تاریخی از دید اونها نمیخونه، شخصیت‌های تخیلی توش مثل درویش یا نمیدونم شاه هندی اینا وجود دارن که با روایت‌های شیعه همخوانی نداره. از اون طرف روشنفکرها هم فکر میکنن که تعزیه خب یه چیز عقب مونده‌ایه و ارتجاعیه و اصلا کاملا اونو ندیده میگیرن و همه اینها به نظر من باعث شده که تعزیه نتونه رشد کنه در ایران.
پرویز جاهد بود، کارگردان و منتقد.
میرسیم به قسمت جذاب ایمیل ها و تلفن ها.
جذاب دارد. چرا میگی جذاب؟ من نمیفهمم. هر وقت میگی جذاب،
شنونده برشون جذاب تره فکر کنم.
جدی؟
جان خدا.
چه جالب.
ولی خب واقعا اگه ما ایمیل هاشون رو محتواشون نمیخونیم نباید ناراحت بشیم.
نه، عذر میخوام. اگه هم یه وقتی که یکی جا میفته مثل همیشه ملیحه شکایت میکنه، من این دفعه دیگه بهتون ایمیل نمیزنم. اگه نخوندی.
تهدیدمون.
باور کن به خاطر اینکه به دستمون نمیرسه.
خب از تلفن ها شروع کنیم اگر موافقی. مهرنوش از شیراز
که تشکر کرده از برنامه‌مون،
آرش از شهر کرد،
فرشاد هم از شهر کرد،
میلاد حسن نیا از اندیمشک
و عقیق خانم از شیراز.
میرسیم به ایمیل ها که تعدادشون بیشتر از تلفن ها. سهیل از فومن،
شنونده که اسمشو نگفته و نوشته که امای و شجریان رو بیاریم توی برنامه‌مون.
لرد دنی،
صادق عباسی که گفتگو با مرجان خواسته،
جعفر ملقب به کندلوس.
ملقب به کندلوس ها؟
آره.
چه جالب.
از برنامه هفته پیش تشکر کرده،
کار خوبی کرده، مرسی. و مهدی ریاهی،
پرستو که باز گفته برنامه هفته پیش جالب بود، فقط یه چیز کم داشت، مصاحبه با داریوش.
آریه لورا در مورد پیشنهاداتش گفته ما حتما اهمیت میدیم و واقعا سعیمون برای این هست که اجرا کنیم در اسرع وقت و مطمئن باشید که برامون مهمه مطالبی که برامون می‌نویسین.
آره، در ضمن گفته برنامه هفته پیش خوب بود ولی داغ نبود.
اینجا که داغه الان.
رضا حسینی از دلیجان عراق،
محمد از تالش،
لادن که عاشق لیلا فروهر و فریبا فروهر،
بهزاد که از طرف خودش و دوستاش، احسان، امین، پویا و رضا از تبریز ایمیل زده،
از تکرار مصاحبه با لیلا تشکر کردن. محسن از دامغان
گفته صدا شبیه بهزاد بلور هست که توی بی بی سی برام اجرا میکنه و آیا محمد رضا کچله؟ من کچلم؟
این چه حرفی آخه؟
ببین این میده یعنی چی؟ یعنی که هم تو کچلی هم من کچلم.
دقیقا.
چون بهزاد بلور کچله،
یعنی به هر من... ما گفتی کچل.
با عرض شرمندگی ما هر دوتامون چنان
مو داریم
که از موهای سرمون بعد از سلمونی بالش درست میکنیم. خب
رضا 22 ساله از قزوین هم از برنامه هفته پیش تشکر کرده. مهسا
و مهداد از کرمانشاه
گفته به دوست دخترش
بگیم خیلی دوستش داره. کی بود اسمش؟ نسیم.
آره دقیقا. آره. مرجان برای ما ایمیل زده
و آخرین شنونده که اسمشو ننوشته ولی آدرس ایمیلش هست، بلو آتیش، آتیش آبی، گفته من تو رو اینقدر اذیت نکنم. خب حتما حقشه که من اذیتش میکنم. برنامه
ایمیلش
و از برنامه هفته پیشم خوشش نیومده. به هر صورت خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. حتما به این کار ادامه بدید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و 2420221124141 شماره پیامگیر نگاهتان است.
خب دوستان، شنونده برنامه نگاه تازه بودین. این برنامه رو همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه کرده بودند و به با پایان گرفتن این برنامه به پایان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا میرسیم. ساعت 1:29 است و فرصت بیشتری باقی نیست. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان روی همین طول موج بمانید. راست ساعت 2 بعد از ظهر با آخرین خبرها باز با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برای قلب عاشقم لاف صدا و تو نظر، خودت میدونی که دیگه رو شده دستت واسه من. فکر کردی این بار میتونم که بگذرم از اشتباه، وقتی پر از رویه تو اون دوتا چشم سیاه. فکر کردی این بار میتونم که بگذرم از اشتباه، وقتی پر از دروییه چون دوتا چشم سیاه. با اون همه خاطر باز میخوام فراموشت کنم، میشنم اما این دفعه برنده بازی منم. میخوام ازت جدا بشم، یه ذره تنها بمونی، رفیق نیمه راه من، دیره واسه پشیمونی. نمیدونم چشات پر از دورنگیه، میخوای بگم که این روزا دلت کجاست پیش کیه؟ اگه میبینی ساکتم، چیزی برود نمیارم، بدون که ارزش نداری، مردی دیگه تو باورم. با اون همه خاطر باز میخوام فراموشت کنم، میشنم اما این دفعه برنده بازی منم. میخوام ازت جدا بشم، یه ذره تنها بمونی، رفیق نیمه راه من، دیره واسه پشیمونی. اون همه خاطر باز میخوام فراموشت کنم، میشنم اما این دفعه برنده بازی منم. میخوام ازت جدا بشم، یه ذره تنها بمونی، رفیق نیمه راه من، دیره واسه پشیمونی.
ترانه از ما، انتخاب از شما. به تازگی رادیو فردا در تحقیقی تعدادی از ترانه‌های فارسی چند سال گذشته رو در میون جمعی از ایرانیان و در خارج از کشور به آزمون گذاشت.
پس از دریافت نتایج این تحقیق،
پایان یافتن اولین دوره از مجموعه برنامه‌های ترانه‌های برتر
و مشخص شدن اولین ترانه ماه رادیو فردا،
حال نوبت شماست تا با فرستادن شماره ترانه محبوبتون از این گلچین، ترانه این ماه رادیو فردا رو انتخاب کنید.
پس برای انتخاب ترانه‌های خودتون راه‌های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اس ام اس فیر رادیو فردا 20420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-41-13.
این راز سرد مور به آدم سمش دیدم سنگ لن شود در مهان سر آری شود ولیک به خون جگر شود آری شود ولیک به خون جگر شود از کیمیای مهر تو زرگشت روی من آری به یمن لطف شما خاک سر شود جان حدیث ما و بر دلدار بازگو لیکن چنان مگو که سبا را خبر شد از کیمیای مهر تو درگشت روی من کاری به یمن لطف شما خاطر شدن بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شد گویم سنگ لر شود در مقام سر آری شود ولی به خون جگر شد خواهم شدن به میکده گریان و دادها شد دست قد جان حدیث ما بر دلدار باز لیکن کنم اگو که سوارا آری شود ولی به خون جگر شد آری شود ولی به خون جگر شد آهان شدن به میکده آهان شدن به میکده جریان و دادها که تا کسی مقبول طبر مردم صاحب نظر شود بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبول طبر مردم صاحب نظر شود بس نکته غیر حوز
تازه ها از رادیو فردا.
چهار فیلم توقیفی سینمای ایران پس از سالها انتظار به زودی بر پرده سینماها ظاهر می شود. فیلم های زاد بوم، شبانه روز، محفل اکس و سفر سرخ پس از چندین سال توقیف به تازگی مجوز اکران گرفتن. فیلم شبانه روز ساخته کیوان علی محمدی و فیلم زادبوم نیز ساخته ابوالحسن داوودی است و داستان زندگی چند خانواده ایرانی را روایت می کند که هر کدام به نوعی در پی هویت گمشده خیش هستند. محفل اکس نیز اثری از حبیب کاوش است که 7 سال پیش ساخته شده و ماجرای میلیاردرهای یک شبه و آقازاده های خوشگذران حکومت ایران را به تصویر کشیده است. اما پرسر و صدا ترین فیلم رفع توقیفی امسال اثر سفر سرخ متعلق به حمید فرخ‌نژاد است که سرانجام پس از 10 سال از زمان ساخته شدنش رنگ پرده سینماها را می‌بیند. این اثر نخستین فیلم بلند فرخ‌نژاد است و به تلاش نیروهای مردمی برای خروج از خرمشهر در زمان حمله عراق به ایران پرداخته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
خدا رو دنیا چقدر کوچیکه، مرد دیروز و امروز قد یه مو باریکه، چه خنده داره حالت دلم برات میسوزه، برگشتی که چی بشه فکر کردی که دیروزه، اون روزی که میرفتی اشکام چه ریزه ریزه، ببین حالا چه جوری عشقات داره میریزه، بی تفاوت میرفتی پیش تو میشکستم، حالا تو میشکنی یا بی تفاوت نشستم، اون روزی که روزت بود روزامو بد گرفتی، حرفات تو گوش من مون یادت میاد چی گفتی، صدای تفق و توقه و سخونام شنیدی، اما با تن گفتی چطور دیدی ندیدی، یادت میاد میگفتی هرچی که بود بازیمون، تفی دلم که حتی به بازیم راضی بود، یادت میاد میگفتی پیش شدی و بریدی، حالا من اینو میگم که خیلی دیر رسیدی، من از تو یاد گرفتم ساده گذشتن آرام، من از تو یاد گرفتم برم به یک بهانه، اونم بشه فکرم سه آخر عاشقانه، حالا برو از اینجا برو هر جا تونستی، دور شدی از خیالم تو خودت اینو خواستی، یه روز به هم میگفتی عشقم خیال و رویاست، نوبتی هم که باشه این دفعه نوبت ما،
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دلم برات میسوزه نام این ترانه است به خوانندگی رضا صادقی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سفیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوبار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت را شما ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با خشیه ها، رفتی و منو سپردی به زبان عرف رسیه ها. واژه رنگ زندگی بود وقتی فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شبایق، مثل لبخند سفیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کم در آه شرام و بردن، چشم از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با تسیحا، رفتی و منو سپردی به زبان.
تو می سرودم، از تو می سرودم. ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you have me.
تازه های جهان دانش.
معاینه 20 جسد مومیایی نشان داده است که حتی در زمان فراهنه مصر مردم به بیماری تنگی عروق مبتلا می شدند. برای حفظ جسدهای مومیایی 3-4 هزار ساله که موزه قاهره در اختیار پژوهشگران قرار داده است، معاینه‌های پزشکی با کمک کامپیوتر و اشعه رنتگن انجام شدند. تصاویر بسیار دقیق و سه‌بعدی اجساد مومیایی نشان می‌دهند که بیماری‌های قلب و عروق مانند سکته مغزی و قلبی و لخته وریدی به خاطر زندگی مدرن در عصر ما به وجود نیامدند، بلکه قدمتی بسیار بیشتر دارند.
ای که پشت این دیواری من باز این طرف جا موندم، باز دوباره تنها موندم. بسته نبو خوابم کن، من خسته از این کابوسم، بس بگو و بیدارم کن. منو کم نداری تو، دوستم نداری تو، دوستم نداری
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
عشقتم دوست دارم همیشه تو قلب منی. I'm gonna go to the next one.